أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أصلي وأسلم على حبيبة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم أهل البيت. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و روح پرفتوح امام امت و سلامتی مراجع عظام خاص مقام معظم رهبری صلوات. در این فراز از زیارت عاشورا مضمون و ترجمه‌اش این هست که می‌فرماید: خطاب به آقا ابا عبدالله. ای بزرگوارا، من تقرب می جویم به خدا و به رسول خدا و به امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و امام حسن و به شما به موالات کن و بالبراءت ممن اسس اساس ذلک. من براءت و بیزاری می جویم از اون افرادی که اساس این ظلم رو گذاشتند. معنای تقرب از ماده قرب هست که به باب تفعل بره به معنای طلب تلقی میشه. یعنی من از خدا طلب تقرب میکنم طلب تقرب نه تقرب جسمانی است، بلکه تقرب معنوی است. من به خدا تقرب میجویم و نیز به پیامبر و پنجتن آل عبا به موالات شما. موالات یعنی دوستی، محبت. پس تقرب یعنی طلب قرب الهی. طلب قرب الهی هم برای انسان حاصل میشه، انسان احکام الهی را عامل بشه، از نواهی الهی اجتناب بکنه. پس مضمون تقرب به خدای متعال تقرب معنوی است و مراد از تقرب معنوی یعنی انسان وقتی که به اوامر خدای متعال عامل شد و از نواهی که مقرر فرموده اجتناب کرد، این انسان به مقام قرب الهی نائل میشه. بعد میفرماید که به موالاتکم، من به وسیله موالات و محبت شما به خدا تقرب میجویم. پس معلوم میشه که محبت اهل بیت وسیله تقرب به خدا هست. خب وقتی که تقرب به خدا شد، به طبع تقرب به پیامبر هم خواهد شد، تقرب به مولا هم خواهد شد، تقرب به صدیقه طاهره هم خواهد شد. پس تقرب جستن به خدای متعال به وسیله دوستی و محبت این بزرگوار و از طرف دیگر براءت جستن از اون دسته‌ای که اساس این ظلم و نابرابری و ستم رو گذاشتن. و ناسبین لکم الحرب، نسبه در لغت عرب به معنای برپا داشتن. چرا به دشمنان اهل بیت ناسبی میگن؟ چون نسب العداوت للأئمة، اینها عداوت رو برپا داشتند بر ائمه اطهار. و الا لغت نسب به معنای برپا داشتن هست و در او معنای دشمنی نیست، دشمنی مقدر هست. نسب العداوت للائمه، اون افرادی که با ائمه دشمنی میکنند به اونها ناسبی گفته میشه. و دشمنان اهل بیت احدی از فقها شک و تردید نکردند که اینها از کفار بدترند و اینها از نظر حکم شرعی نجس هم هستند. در اهل کتاب فقها اختلاف کردند که پاره از فقها قائلند که اهل کتاب پاکند، که از فقهای عصر و مراجع بزرگوار هستند که قائل هستند کفاری که اهل کتابند یعنی یهود، نصارا و مجوس و زردشتی ها، اینها پاکند. اما در نجاست ناسبی احدی شک و تردید نکرد. در روایت هست که و ناسبی انجس من الکرد، اونهایی که با اهل بیت دشمن هستند از سگ هم نجستر هستند. و جرا فی ظلمکم و جورکم، لفظ جرا یعنی جریان پیدا کردن، روان شدن. اما در اینجا یک معنای کنایه‌ای داره. اون معنای کنایه عبارت از استمرار ظلم هست. فجرا فی ظلمکم و جورکم اهل البیت،
یعنی مستمرن اینها در ظلم و جرم و ستم به اهل بیت هستند و همیشه کارشون اینه که برخلاف اهل بیت اینها دارن فعالیت میکنن، کار میکنن. پس این معنای ظاهری این فراز از زیارت عاشورا هست. من به شرح هایی که در رابطه با زیارت عاشورا نوشته شده، شما میبینید که مسئله اساس ظلم چندین مرتبه در این زیارت تکرار شده. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، یا بعدش می فرماید ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. ممهدین یعنی اونهایی که جاده رو آماده کردند برای این که این ظلم هموار بشه به اهل بیت. باز در این فراز میبینیم به عبارت دیگر تکرار میشه، بالبراءت بالموالات لکم و بالبراءت من اعدائکم و ناسبین لکم الحرب. براءت و بیزاری جسته میشه اونهایی که اساس این ظلم رو نهادند. فلسفه تکرار این مسئله چیه؟ من میخوام در شبهای گذشته یک وعده‌ای به شما دادم در رابطه با مسئله تاریخ و فلسفه تاریخ و اهمیت تاریخ. این مسئله رو امشب برای شما اون مقداری که بیان الکن من میتونه توضیح و تفصیل کنم. یکی از نقاط جامعه ما، مخصوصا جامعه انقلابی ما، بی توجهی به تاریخ. ما فکر میکنیم که حوادثی که در تاریخ اتفاق میفته به طور قاصر بدون مقدمه و مؤخره اینها پدید میشه. این یکی از اشتباهات بزرگی است که نسل کنونی ما متاسفانه دچار به این مسئله هستند. چرا در زیارت عاشورا میگه ولعن الله امتا اسست اساس الظلم لکم، یا این که من به خدا تقرب میجویم بالموالات لکم و بالبراءت ممن اسست اساس ذلک، من براءت و بیزاری میجویم از اون افرادی که اساس این ظلم رو گذاشتند. خب اگر واقعا تاریخ زنجیروار به هم دیگر مرتبط نبود، به چه دلیلی من باید گذشتگان رو لعن کنم یا از آنان بیزاری بجویم؟ پس معلوم میشه که حوادث تاریخ مانند زنجیر به هم پیوسته است. ما با گذشته گره خوردیم، ما که آینده گذشته هستیم با آینده اونها گره خوردند. شما الان فکر بکنید که مواضعی که انتخاب میکنید، چه در مسائل تربیتی و چه در مسائل اجتماعی، جدا از گذشته و جدا از آینده هست، این اشتباه و خطای بزرگی است. حالا این ادعا دلیلش چیه؟ دلیل اینش که موجوداتی که ما میبینیم، موجودات یا جماد یا نبات یا حیوان یا انسان. و به عبارت عربی کائن و موجود از این چهار قسم خارج نیست. نبات که تکلیفش روشنه، جماد هم روشنه، حرکت حیوان هم حرکت غریزیه نه حرکت عقلانی. این انسان هست که با عقل خودش زندگیش رو درست میکنه، تاریخ رو رقم میزنه. شما نگاه بکنید تاریخ در مورد جماد و نبات و رشد و تکامل و موجودات هست. اینها علم حیات شناسی و طبقات زمین شناسی اینها رو بازگو کرده. این تاریخ در مورد انسان هم هست. فرقی که انسان با موجودات دیگر داره، حرکت تاریخ رو خودش رقم میزنه. چرا؟ برای اینکه انسان موجود با اراده و مختار است. و روی همین لحاظ به ما گفتن که باید شما به تاریخ مطالعه بکنید، برای اینکه عرضم بیشتر اثبات بشه باید بریم نهج البلاغه ببینیم که دیدگاه امام علی نسبت به تاریخ چیه. من فقط یک فرازی میخونم، بعد از آیات قرآنی هم استشهاد میکنم. تقاضا دارم که با دقت این عرایض من رو گوش بدید و با کمال افتخار و میل حاضرم هر جا که نقطه ابهام و شبهه شد، چه علنی و چه خصوصی، مطرح کنید. این مسائل پخته بشه. امام علیه السلام در وصیتی که به پسرش امام حسن میکنه، ای بنیه اینی و این لم اکن امرتو عمر من کان قبلی فقط نظرتو فی اعمالهم و فکرتو فی اخبارهم و سرتو فی آثارهم حتی عدتو که احدهم بلکه انی به ما انتهی الى من امورهم قد امرت مع اولهم الى آخرهم. میگه فرزندم، من اگرچه با گذشتگان نبودم، با اونها زندگی نکردم، اما به تمام اعمال گذشتگان با دقت مطالعه کردم و فکرت فی اخبارهم، من در اخبار گذشتگان اندیشه و تأمل کردم و سرت فی آثارهم سیر کردم. این سیر، سیر عقلانی، یعنی تاریخ گذشتگان رو با دقت خوندم. انقدر با جرف و عمق خواندم حتی اتو که احده هم، تو فرض کن که مانند یکی از اونها هستن، من بلکه انی، من همچون در تاریخ اونها فرو رفتم. فکر بکن که از اول تاریخ تا آخر تاریخ همراه این امتهای متفاوت بودم. فعرفت و سفزاره کرد، صف یعنی گزیده از اخبار گذشتگان رو شناسایی کردم، فهمیدم در کجا راه صحیح رو رفتن، در کجا راه باطل رو رفتن. عرفت و صفه و من کدره، یعنی اون جاهایی که نقطه تاریک تاریخ بود با نقطه های روشن برای من روشن شد. و نفعه من ضرره، من نفعشو از ضرر حرکت گذشتگان رو تشخیص دادم. این چی میخواد بگه؟ ای جوانهای عزیز، شما باید این نداهای نهج البلاغه رو با جان و دل بپذیرید. اگر میخواهید وقایع روز رو در جامعتون تحلیل واقع بینانه بکنید، دور از گروه گرایی، نمیدانم طایفه گری، باید برید تاریخ رو عریان مطالعه کنید. من در مقابل اون افرادی که فکر میکنن تاریخ همیشه باطل بوده نسبت به گذشته، مطلق گرا هستن، میگن گذشته صرفا باطله، اینها در خطای محضن. بنا به فرمایش مولا علی، تاریخ مجموعه ای از صحیح و ناصحیح هست. ما باید تاریخ رو با دقت مطالعه کنیم، سره رو از ناسره تشخیص بدیم. اینطور نیست که حرکت تاریخ به طور مطلق باطل بوده. و یکی از وحشتهای دهشتناک اینی که انسان فکر بکنه که من حقیقت مطلقم و دیگران باطل مطلقه، و این محل لغزش انسان هاست که انسان مطلق گرا باشه. من فکر کنم که تمام افکارم و ایده هام و رفتار و کردارم همش صحیحه و دیگران باید دنبال رو من باشم. من دلیل قرآنی دارم. در قرآن در سوره کهف آیه 130 به عنوان سوال و پیشنهاد میگه که قرآن پیشنهاد میکنه، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا من به شما بازگو بکنم، روشن بکنم که کدام انسانهایی در خسران فزون فرو رفتن، چی هستن که خیلی دچار خسران عظیمی هستن، اینا کدوم افرادی هستن؟ خود قرآن جواب میده، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون افراد عبارت از این دسته هستند که اینها راه رو در زندگی مادی گم کردن و فکر میکنن که اینها هر عملی که انجام میدن عمل نیک و هیچ قابل رد و شبهه نیست. این همون مطلق گرایی است که انسان فکر بکنه که دیگران در اشتباهن اما فقط من راست دارم. تعبیر زیبای قرآن میگه ذل سعیهم، اینها خیلی کوشش هم میکنن، خیلی زحمت هم میکشن، مرارت هم میکشن، اما دوچار گمراهی میشن. بین من راه رو گم میکنن. چرا؟ برای اینکه مطلق گرا هستن، فکر میکنن فقط خودشونن و دیگران هیچ گونه حقی نداره. اگر من از مطلق گرایی بیام بیرون، حتما با عنایت به تاریخ نگاه میکنم. همین داستانی که در زیارت عاشورا داره شما رو توجه میده، میگه براءت بجو از اون انسانهایی که اساس این ظلم و ستم رو روا داشتن بر جامعه اسلامی. پس معلوم میشه که تاریخ زنجیروار حلقوار به همدیگه متصله. من الان اینجا میشینم بگم نسبت به آتیه و گذشته هیچ گونه در من اثری نداشته، چنین چیزی بنا به فرمایش قرآن خطا است. چرا به ما میگن از تجربه تو فوق العلم، تجربه بالاتر از علمه؟ چرا؟ برای اینکه تجربه حقانیتش در دنیای خارج اثبات شده، یعنی گذشته رقم زده کدوم حرکتی صحیحه و کدام حرکتی ناصحیحه. برادرهای من، تاریخ هایی که نوشته میشه، تاریخ ها برای الغای یک حرف خاصی است، این صحیح نیست. ما باید تاریخ رو به طور مجرد بررسی بکنیم. اینا همش مقدمه است. من میخوام استنتاجی و نتیجه گیری که بعدن بکنم براتون روشن بشه. در آیه شریفه هشتم سوره فاطر خدای متعال تقریح میکنه اون افرادی که خیلی از اعمال خودشون خوششون میاد، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کارهای زشتی انجام میده اما فکر میکنه که کارهای بسیار خوبی انجام میده. این در مورد معصیت هم صادق را. یکی از اموری که شیطان در مورد معصیت درست میکنه، معصیت رو به انسان زینت میده. زینت دادن در اصطلاح قرآن یعنی جاذبه در او درست میکنه، و چون جاذبه درست میکنه انسان دفاع میکنه. البته اونایی که سیگار میکشن من حالا با اونا کاری ندارم، اما من میخوام فقط این مسئله رو براشون، این نکته اخلاقی رو روشن کنم. خب بهش میگه آقا شما چرا سیگار میکشی؟ مگر نمیدونه سیگار کشیدن ضرر داره؟ میگه به تو چه مربوطه؟ مگر پول تو رو دارم خرج میکنم، سینه مال خودم میخوام خرابش کنم. اینه میگن زینت سوء عمل، دفاع کردن از عمل بد. حالا اونهایی که میرن پی مخدرات و چیزهایی که زمان رو در خودشون نفهمن، آه مگر نبینی زندگی پرآشوب شده، فتنه شده، میخوان یه مقداری هم آسایش فکری پیدا کنی. آسایش فکری یعنی چه؟ تزیین دادن مواد مخدر، پناه بردن. این حاکی از ضعف اراده انسانه. انسان ها نمیتونه، یعنی قدرت نداره که در فراز نشیب زندگی با مشکلات بجنگه، اون وقت برای خودش منطق درست میکنه. اون منطق چیه؟ بعضی چیزا درست میکنه. آقا عصای پیری بعد از 50 سال. یک دکتری میگفت خب اگر عصای پیری اینتریاد، پس چرا در یکی از این آزمایشگاه های علمی عالم نگفتن این به عنوان عصای پیری که همه استفاده کنن؟ اینا تصویلات، یعنی زیباسازی شیطان هست. یکی از اون زیباسازی ها خودخواهی انسان. این خودخواهی انسان باعث میشه که انسان عمل قبیح خودش رو قبیح نمیبینه، در دیگران میبینه. مثلا میبینید که حالا ببخشید دیگه، من بخوام مطلب رو به قول طلبه ها شیرفهم کنم، راحت دستش رو تو دماغش میکنه که صافتا رو کنه، اما بچهش میخواد این کار رو کنه، آقا این کار نکن، خجالت بکش. خب آقا خودت هم داری همین کار رو میکنی، تا چه دلیلی باعثه؟ خب نه، بیش از حد انسان خودش رو دوست داشته باشه، غرور نفسانی موجب میشه که اعمال در نزد انسان تزیین پیدا بکنه. این در مرحله علم هست. حالا بیاییم بالاتر، در تاریخ هم هست، در اجتماع هم هست. این غرور در انسان یک پرده و حجاب هست که میگن وقتی که انسان بخواد سالک بشه، راه خدا رو بره، اول باید از خودش شروع بکنه. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است که خود را بشکند. راه خدا را پیمودن اول از خود انسان باید شروع بکنه. اینی که علمای تربیت و سالک میگن اولین گامی که سالک در راه خدا برمیداره، علامتش بیداری و یقظه. یقظه یعنی چی؟ یعنی بیداری نسبت به معایب خودش. اول ببینه خودش چی داره، چه کار میکنه، فلان عمل صحیحه، ناصحیحه. اما فکر بکنه که تمام اعمالش صحیحه، این در حجابه، این هیچ وقت هدایت پیدا نخواهد شد. پیدا کرد، پیدا کنم. اول باید خودشو بشکنه، اگر نشکنه خدا رو نمیتونه پیدا بکنه در این راه. و هر کسی غیر این راه رو دعوت بکنه، سلوک شیطانی نه رحمان. هی من خودخواهی در من بیشتر بشه، ولو اینکه از کارم بگم، ولو اینکه توسلاتم پیدا بکنم، ولو اینکه زیارت عاشورام بکنم، اما این زیارت آسورا من یک تکونی نده. آقا چرا فلانجا دروغ داری حرف میزنی؟ چرا خلف وعده میکنی؟ چرا حق دیگران رو مراعات نمیکنی؟ چرا بر اساس قانون رفتار نمیکنی؟ چرا خودت رو فراتر از قانون میدونی؟ اگر زیارت آسورا نتونه یک چنین حالاتی رو در من ایجاد کنه، تکانی در من ایجاد بده، من دوچار حب نفسم. وقتی که حب نفس شدم، خدا و قبر و معاد و حقیقت و تاریخ، هرچی که شما ببینید از روزنه خودم دارم میبینم، تاریخ رم از روزنه خودم دارم نگاه میکنم، یعنی میام تاریخ رو جدا سازی میکنم، انتخاب میکنم اونجایی که مطابق میلمه، به 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 اینجا رو توضیح میدم، اونجایی که مطابق میلم نیست قیچی میکنم. افمن را عمل زین سوء و عمله، زینت دادن به این معناست که انسان از خود بیاد بیرون. اگر ما از خود نیاییم بیرون، نه خدا رو میتونیم پیدا بکنیم، نه خود رو، نه حقیقت خود رو میتونیم پیدا بکنیم. از حرکت تاریخ میبینید که یکی از سفارشات اکید مولا به فرزند عزیزش یا بنی، من تمام حالات گذشتگان، امتهای گذشته رو سیر کردم، تو فکر بکن مثل که یکی از اونا بودم. یعنی اینطور دقیق در حالات اونها سیر و مطالعه کردم. خب باز بریم به نهج البلاغه تا شما ببینید که اهمیت تاریخ چقدر مؤثر. میگه احی قلبک بالموعظه، پسرم این قلب تو زنده کن با موعظه. پس معلوم میشه که یک عامل بیدار کننده قلب هست. اون عبارت از چیه؟ موعظه، معلمه، معلم اخلاق باشه. به این معنا که به من یاد بده برم پیشش زانو بزنم، آقا من دوچار چنین انحراف شدم، من معذرت میخوام گالگاد روی پاره این مسائلی که به نظر جزئی میاد اما به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس امور مذهبی فکر میکنم اساسی ترین مسئله است. اون مسئله دروغ، مثل آب خوردن دروغ ما میگیم به همه. در کتاب احیاء العلوم غزالی و به تبع او در محجة البیضا 20 گناه کبیره رو منشعب از دروغ تلقی معرفی میکنه. تو فکر میکنی که در یک جا دروغ حرف زدی همونجا تمام شد؟ که در این مورد هم من به شما وعده میدم در یک جلسه جداگانه که حرکتتون دروغ و دروغ چه فرایندی در جامعه بشری داره و چه بلای خانمان سوزیست که در خور کنفرانس های متعددی است که این باید باز بشه برای جامعه ما، که مادرها و پدرها در محیط خانه کام بچه رو با دروغ باز میکنن. و شواهد کثیری از تاریخ ما داریم که دروغ ملت اسلام و کشورهای اسلامی رو به این نکبت و بدبختی رسونده. امام می‌فرماید احی قلبک بالموعظه، پس موعظه کردن یعنی باطن انسان رو زنده می‌کنه. و اعرض علیه اخبار الماضی، اعرض علیه اخبار الماضی، اگر واقعا ما جدا از گذشته بودیم چرا میگی که بر قلب خودت، بر فکر خودت عرضه بدار تاریخ و گذشتگان رو؟ من این که میگم تاریخ، اینجا مرادم تاریخ رستم و سهراب نیست، مرادم عبارت از وقایعی است که در همین تاریخ معاصر ما اتفاق افتاده. من در سال 1342 الی 1341 یکی از منافع پربار تاریخ اینه که اولا افراد رو میشناسید، سخنها رو میشناسید، خطها رو میشناسید. در سال قبل از 1342 کتابی است به نام تا تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19 تألیف محمود محمود 8 جلد از اول تا آخر مطالعه کرده. داستان غم‌انگیز مشروطیت رو در اونجا به روایت اسناد انسان می‌خونه. در اون تاریخ من مطالعه کردم. 8 جلدش هم تمام کردم. شما برید اینا رو نگاه بکنید، بررسی بکنید این اسناد رو. ببینید که گذشتگان چطور بودند. اینی که مولا میگه استدل به ما کان به ما یکون، از گذشته استدلال بکن، اون چیزی که در آتیه میخواد تحقق پیدا بکنه. این هم باز در خور یک بحث مفصلی است. من میترسم از این روایت بورم وقت ما هم بگه کم بود که تمام بشه. و اعرض علیه اخبار الماضی و ذکره به من اصاب به ما اصاب من کان قبلک. ذکره یعنی بیدارش کن، این قلب تو تکان بده، بس بیدار بشه. با چی؟ با تاریخ گذشته. من الاولین و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فی ما فعلوا و عما انتقلوا. با دقت مطالعه کن در چه جایگاهی بودند، چطور عمل کردند و رفتار اونها چطور بوده. اگر اینها رو شما با دقت مطالعه کنی عجیب با تاریخ میشه. امام چه کلمات زیبایی داره، میگه اگر بری اینا رو مطالعه کنی عجیب با تاریخ میشی، فرزند تاریخ میشی. فرزند تاریخ شدن یعنی چه؟ یعنی آگاه میشی، بیدار میشی، دیگه نمیتونن به راحتی تو رو فریب بدن. پس تاریخ اهمیتش اینه. حالا بیاییم روی نکته‌ای که در زیارتنامه شریفه عاشورا هست. و بالبراءت ممن اسس اصاف ذلک و بنا علیه بنیان. یکی از علما میگه که میدونید تیر رو به تیر سشعبه رو به قلب مبارک آقا ابا عبدالله از کجا انداختن؟ از کجا انداختن؟ از سقیفه، از اونجا انداختن این تیر رو. چون از اونجا انداختن و بالبراءت ممن اسس، از اگر تاریخ جدا از هم بود زنجیروار نبود، طرف مرده رفته تمام شده، به چه دلیلی من از اون دارم براءت میجویم؟ شما وقتی که مشرف میشید به زیارت آقا امام رضا، در آخر زیارت نامه دقت کردید در اونجا چی میگید؟ و ابرا من کل ولیجت دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك و جهدوا بآیاتك و سخروا بإمامك. بار پروردگاران لعن کن اون افرادی که پیغمبرت رو متهم کردن، متهم به هدیان گفتن کردن. پیغمبر گفت قلم کاغذ بیارید تا یه چیزی بنویسم تا بعد از من دچار ضلالت و گمراهی نشید. دیگه من نمیتونم بگم، زبانم یارایی نداره. میگه ان الرجل لیحجر، میگه که بابا داره برای هدیان صحبت میکنه. کتاب ما در پیش ما هست، حسبنا کتاب الله. این وهابی ها که میبینی منطقی که داره حسبنا کتاب الله، همیشه میاد میگه مخواد بحث بکنه. ما در مشهد با اینا خیلی درگیر بودیم، میومدن خدمت حالا ما بخواهم از قرآن فقط باید برای ما دلیل بیاری. قرآن یکی از ادله، شما خودتون میگید منبع و مصدر و کانون فقه و احکام 4 تا: کتاب خدا، سنت پیامبر، عقل، اجماع. خودتون میگید، میگه با فقط با قرآن. قرآن متشابه داره، محکم داره، وقت پیامبر ما با سنت داریم بحث میکنیم. پس نگاه بکنید، میگه بالبراءت ممن اسس اساس ذلک، یا بعد میبینید در لعن اللهم لعن اول ظالمین. این اول ظالم کیه؟ باید شما ببینید تاریخ رو ورق بزنید ببینید این در کجا نهفته. اول تاریخ در کجا این اون کسی که اول ظالم بوده کی بوده واقعا؟ این شناسایی ما بکنه. اگر تاریخ به طور مجرد مطالعه بشه، من فکر میکنم یک یزیدی پیدا شد، این یزید اومد و اونم یک دفعه صبح نمیدانم صبحانه رو خورد، به فکر جنگ افتاد و شهادت آقا ابا عبدالله و قضیه در روز عاشورا ختم شد، تمام شد رفت. اینطوریه قضیه. و برام حتم من اساس اساس ذالک. پس میبینید اینقدر تأکید میشه، میخواد ما رو ببره. تاریخ به همدیگه پیوسته است، ما نمیتونیم جدا از هم تاریخ رو مطالعه بکنیم. خب بیایید حالا بعد از این که در سقیفه توفیق پیدا کردن، یعنی مسئله رو ماسون دن از بین، یه تدیر تمام شد. خب اینا که باطنن اگر واقعا دستور پیامبر بود، به قول یک عالمی میگفت که هیچ مخمسی پیغمبر نگفته که در اون یک مخمسش راجع به فضیلت علی در اونجا صحبت کرده باشه. در تمام مواضع مختلف و مکانهای مختلف میبینید که پیامبر مقام ارجمند مولا علی رو برای مسلمان‌ها بازگو میکنه به بیانهای مختلف و روایات متعدد. اما مسلمان ها وقتی که اونهایی که نقشه کشیده بودن در سقیفه حزبی رو که تشکیل دادن، تصرف کردن، قدرت رو به دست گرفتن، شروع کردن از باطن اسلام رو چیکار کردن؟ از بین بردن. یعنی از درون اسلام رو چیکار؟ بی‌محتوا کردن. اسلام اومده بود با بساط سلطنت مبارزه کنه، عبودیت فردی رو برداره. این اسلام باز با عبودیت فردی، با سلطنت، با قیصر و کسرا برگشت به جامعه اسلامی، منتها در چی؟ در قالب خلافت اسلام. به خلیفه ثانی میگفتن که آقا این معاویه که شما استاندار گذاشتید در منطقه شام، این داره اونجا بساط کسرویت و قیصریت رو داره شیده، اونجا مانند پادشاهان روم ایران داره با مردم رفتار میکنه. جوابی که میشنوی چیه؟ میگه چیه؟ خب برای اسلام هم یک کسرا لازم هست دیگه. اسلام هم یک کسرا میکنه. ببینید نقطه آغاز شروع شد، امضا شد تمام کارهای معاویه با چی؟ با یک کلام خلیفه که اسلام هم کسرا لازم داره، یعنی پادشاه لازم داره. ببینید کم کم میاد قدرت پیدا میکنه، پول خرج میکنه، عوامل پیدا میکنه، افکار مردم هم شما میبینید. اینقدر که دولت ها و قدرت های استکباری سعی میکنن که به اهرم های قدرت نزدیک بشن، اینها بی دلیل نیست. از نظر جامعه شناسی قدرت ها چرخش افکار رو در جامعه ایجاد میکنه. اگر اینها قدرت رو به دست گرفتن، میتونن چرخش فکری در جامعه هم ایجاد کنن. به خاطر این دلیل هست که اینها روی دولت ها و ارتش ها سرمایه گذاری میکنن. این دلیلش هم عبارت اینه که الناس مع الملوک، طبیعت مردم، طبیعت تابع قدرت هست، قدرت روزه. و معاویه هم از این اصل استفاده کرده، موقعیتش رو محکم کرده، عواملی درست کرده، در شام طرفدارانی پیدا کرده، بهشون مقام داده، پول داده، منزلت داده، اونها رو گرفتار این مسائل کرده، دیگه اینا نمیتونن زیر بار امر معاویه نرن. خب مگر مولا علی خلیفه چهارم نبود؟ مگر این خلیفه رو مسلمان ها انتخاب نکردن؟ به چه دلیلی یک فرماندار بیاد تمرد بکنه از امر خلیفه مسلمین که تمام مسلمین اجماع کردن او رو معین کردن؟ پس نگاه بکنید این چرخش انحرافی از سقیفه شروع شد، بعد از سقیفه خلافت دومی میاد تثبیت میکنه معاویه رو، بعد حالا بیاییه معاویه که دو قدرت سلطه پیدا میکنه، مطرف ابن مغیره. اینو بگم بخشی عظیمی از عرایزمون، یه عرایزم رو جمع بکنم، خیلی این حساسه، من میخوام این نکته روشن بشه. در تاریخ مروج الذهب مسعودی این داستان رو می‌نویسه. در اونجا می‌نویسه مطرف ابن مغیره ابن شعبه، پسر مغیره ابن شعبه. مغیره ابن شعبه یکی از کارگزاران معاویه بود و بخشی از حالات این مرد رو من در حالات زیاد گفتم. همون شخصی که باهوش بود و به معاویه گفت که تو کار نداشته باش. من میدونم زیاد انسان جاه طلبی است. تو یک مقداری کوتاه بیا، من اونو برای تو درستش میکنم. و همونطور هم کرد. این همون مطرف ابن مغیره ابن شعبه، این مغیره ابن شعبه همونه. پسرش نقل میکنه یک شب دیدم پدرم اومد از نزد معاویه، اما محزون مغمور غمناک بود. ازش سوال کردن که پدر چه اتفاقی افتاده که تو اینقدر ناراحتی؟ گفت امشب یک قضیه برای من روشن شده که تا به حال برام روشن نبود. گفتم چیه؟ گفت که من امشب با معاویه خلوت کردم، نصیحتش کردم. گفتم آخه دیگه به قدرت رسیدی، مخالفها رو از صحنه کنار زدی، با این پسر عموهات بیا از راه سازش و صلح بیا، یه هر جا اینا رو میبینی میکشی از بین میبری، این صحیح نیست، بر خلاف انصافه. یه حالا به سلطنت رسیدی، به حکومت رسیدی، تمام اینها رو از صحنه برکنار کردی، دیگه کشتن اینا چه معنایی داره؟ هی دنبال میکنی اینا رو پیدا بکنی. گفت خیلی داره ابتدایی فکر میکنی. گفتم چطور فکر میکنم؟ گفت اون اخاتم اشاره میکنه به اون اولی که اومد دو سال حکومت کرد و رفت. گفتم خلیفه مسلمان ها مرد و رفت. دومی هم اومد همینطور. سومی هم که قومخویش ما بود، حالا لفظ خیلی بدی آورد که من دیگه مجلس اجازه نمیده که این الفاظ رو بیارم. این آدم خیلی بی عرضه ای بود. مردمون میگن که اسمش رو کنار اسم خدا گذاشته. من با این دارم می جنگم. من میخوام این اسم رو دفن بکنم. و راحتی پیدا نمی کنم مگر این اسم رو من دفن کنم. اینو مطرف ابن مغیره در تاریخ و مروج و ذهب مسعودی داره نه. حالا ببینیم چقدر وارونه کاری میشه، بحث میشه، ببینیم آیا معاویه لعنت جایزه یا جایز نیست. شما معاویه رو لعن کنید چرا؟ به دلیل اینکه قرآن رو جمع کرده، کتاب وحی بوده، چیزی ساختن. پس بالبراءت من اسس اساس ذلک، معاویه رو کی درست کرد؟ یزید ابن معاویه رو کی درست کرد؟ معاویه درست کرد. معاویه رو کی درست کرد؟ خلافت اسلامی درست کرد. خلافت اسلامی رو کی درست کرد؟ سقیفه درست کرد. سقیفه رو کی درست کرد؟ اول ظالم زن حق محمد. ببینید رسمن شما در زیارتنامه آقا امام رضا چی میگید؟ اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك، یعنی نعمت امامت و خلافت حق رو تبدیل به سلطنت کردن. و اتهموا نبیك، نبی و پیغمبرت رو متهم به هذیانگویی کردن. و جحدوا بآیاتك، آیات الهی رو انکار کردن. و سخروا به امام مفترض الطاعه رو مسخره و استهزا کردن. و سخروا به امام و حمل الناس على اکتاف آل محمد، و اینها مردم رو بر گرده آل محمد سوار کردن. نتیجه عبارت از این که در زیارت عاشورا که میگه بالبراءت ممن اسس اساس ذالک، این ندا بر ما، اگر ما میخواییم عاشورایی زندگی کنیم باید با تاریخمون پیوند داشته باشیم. اگر تاریختون بی اطلاع باشید، پیوندی نداشته باشید، در معرض خطر قرار خواهید گرفت. امام میخواد بگه که ای عاشورایی ها، ای حسینی ها، داستان حسین تکرار نشه. برید اساس قضایا رو مطالعه کنید، تاریخ رو با آگاهی مطالعه کنید. در تاریخ نکات برجسته هست، نقاط روشن هست، نقاط مبهم هست. از اون نقاط روشنش استفاده بکنید، برای خودت راه درست بکنید، راه رو باز کنید برای نسل امروز و جامعه امروز، برای بعد از خودتون راه رو هموار بکنید. و این پیام عاشورا و این پیام زیارت عاشورا که ما از این مسئله غفلت داریم. سلامات باشید.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك من سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى در فرازی از این زیارتنامه شریف هست که فلقت عظمت الرضیه و جلت المصیبت بکن علا اهل السماوات و الارضی. حسین جان، مصیبت شما خیلی مصیبت بزرگی، نه تنها بر مردمان زمین بلکه بر اهل آسمان ها هم این مصیبت بسیار سنگین. در حالات پیامبر میگن که پیامبر یک فرزندی داشت به نام ابراهیم که از مادی قبطیه به دنیا آمد. 16 ماهش بود که از دنیا رحلت کرد. می نویسن یک روزی پیامبر عظیم الشان این ابراهیم رو در یک زانو نشانده و آقا ابا عبدالله رو در یک زانو. خیلی خوشحال بود، یک دفعه دیدن چهره پیامبر از نشان برافروخته شد، غمگین شد. یا رسول الله چه مسئله می پیش آمد؟ گفت الان جبرئیل من به من گفت یا رسول الله یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنم، یا باید از ابراهیم گذشت بکنیم که فرزند بکنیم، یا باید از حسین که جگرگوشت. در جواب حضرت میگه که من فکر کردم اگر از فرزند خودم بگذارم خودم ناراحت میشم، اما اگر از حسین بگذارم هم من ناراحت میشم، هم فاطمه ناراحت میشم، هم علی ناراحت میشم. پیغمبر فرزند خودش رو هدیه کرده به آقا ابا عبدالله، یعنی عظمت مقام ابا عبدالله. در حالات همین رحلت ابراهیم به سر پیامبر نقل میکنند. پیامبر وقتی که اومد دید در اون آخرین لحظات به دامنش گرفت، گفت پسر جان ابراهیم کاری از دست من بر نمیاد، قضای حتمی الهی است، باید در مقابل قضای الهی تسلیم. اما برای آقا ابا عبدالله این صحنه تکرار شد، جور دیگه تکرار شد. میگن وقتی که آقا علی اصغر رو آورد تشنه بود، یتلذذ آتشا، از شدت آتش مبارک زبانش باز میشد مثل ماهی ها و میگه. بعد در همین موقع بود که اون ملعون یک تیرش سه شعبه ای رو از تیر خودش انداخت. این مجزم که فدبه همو من الوزن و تل الوزن، گوش تا گوش حلق مبارک علی اصغر رو پاره کرد. میگن آقا همونجا واستاد، یک دعایی کرد، گفت بار پروردگارا حولن علی انه بین الله، پروردگارا این مصیبت بر حسین هم بار چون تو نگاه میکنی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.